Ça va, t'as un chouette. Ça serait bien, t'as un chouette. به مجموعه ها تو قرر رو امر نقلی ها اینجا این ها منحصران فی رو خوندیم درست آی چگینی کوش مورد غیبت مشهد مشهدیه خان زیارتن انشاءالله قبول بشه خیلی خوب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فَإِنَّكَ تَرَاهُ غَدًا حَيْثُ يَسُرُّكَ حَيْثُ معنی یه جا درسته؟ نه زمان ها؟ اون جایی که خوشحالت میکنه درسته؟
زمان نمیشه چیزی از خیلی رو
بچک
نشنا که
ببینیم
فردا تو
رو خوشحال میکنه احسنتون خب عرض کردیم که آیه نفر آیه مزفر روی دو جهتش کار میکنن یه حالا خیلی توضیح دادیم عبارت فهمون ده یه جهت صدر آیه است برای اثبات این که توضیح بده مسئله در مورد جهاد نیست یکم ذیل آیه است که میخواد نشون بده که ذیل آیه دلالت بر وجوب قبول میکنه اینطوری بگیم با توجه بحث بعدیشون دلالت بر تأسیس یه طریقه شرعی از جانب شارع میکنه برای ایصال احکام که اگر قرار باشه توش خبر واحد و حجت ندانیم دیگه این طریقه طریقه لغوی خواهد شد و لغو هم که از شارع سر نمیزنه پس به این دلالت ما میگیم که اینجا شارع قبلش خبر واحد و حضرت شبیه دلالت اقتضا اینجا یعنی باز تصریح آیه این نیست یا البته ایشون که دیالا از اقتضا رفت بالا تر دیگه ایشون تو اون خدمت شما که عرض کنم نه همون اقتضا بله یعنی تصریح آیه نمیخواد بگه خبر واحد حجت است یعنی از ملفوظ آیه این در نمیاد از دلالت هایی که عقل ما حکم کنه ولی دلالت بیان به معنی لخص به تعبیر مضاف
اینجا برخلاف آیه
قبل نبود خبر واحد غیر سلام پوشش میدرسته
چرا؟
آیه نه چرا؟ آیه فقط خود خبر واحد سلام پوشش میدن ولی اینجا میگه که حالا غیر سلام یه حرف خوبی آره بعد ببینیم سعه حجیت از این آیه حالا این مزفر جنبندی بعدا داره
بعد از ما گفتیم اول اینکه آیه مزفر گفت قبل از که مثلا عجبه بولید خبر باید بیان کنه اینا گفت که زبار قرآن همه از سلوکی که چون خطیه اما از این دلالت فرمون که دلالت التزامیه و
نه نه
زن درسته؟
التزامی نه گفتن ظهوره ظهور هم که مفید زنه
ببسیم از مثلا جدید هم دلالت اینا مثلا مفید زنه باسه
مفید زنه
خب یه بس بیاد که پیشی میاد اینجا پس زبار قرآن را به پشتوانه زنه و بلا چیز کردن خودی از چیز
بله
خب حالا مثلا آیا حقیقه برای پیشی مثلا ما جا با ما مثلا خود آیات دلالت زنی دارن درسته؟
بله خب
این چند درشت مثلا واسه ما خیلی یکی و قطعی هستش ما با توجه به تنزل آیات قرآن مثلا این خبر رو مثلا ما حجت مثلا بگیریم؟
خیلی
خیلی
حجیتش قطعیه، همین کافیه، خودش ظنیه، حجیتش قطعیه و کل ما بدر از لابد و اینته یلا ما بزر، لذا با این میتونیم حجیت هر چیز دیگه رو ثابت کنیم، چون حجیت یعنی عمل من به قرآن حجت. یکی از عمل هم چیه؟ این که خبر واحد عمل بکنم
چیه؟
قطعا نیست، نه از ظاهر آیه اصلا در نمیاد، نه واقعا نیست، فرض کنیم ظاهر آیه قطعا نیست. فل آیت الکریمه به مجموعه ها تقرر و امرن عقلی، یا اصل آیه داره یه امر عقلی رو تقریر میکنه که چیه؟ هیچ به داقه دنبال معرفت و علم و هوا وجوب المعرفت و تعلم و استعذرت المعرفت الیقینیه به نفر کل واحدن، از اونجا که خیلی سخته یا غیر ممکنه که همه بخوان برن دنبال معرفت یقینی، الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیتفقه فی الدین، لیتفقه فی الدین، این که همه بخوان برن پیش پیغمبر برای تفقه، چون این خیلی سخته یا مستحیل است عادتا، فلم یجب، لذا این رو واجب نکرده قرآن. پس رخص الله تعالی لهم لتحصیل تلک الغایه، برای به دست آوردن معرفت و علم که غایته، خدای ترخیصی به اینها داده، یک فسحه‌ای به اینها داده که چی؟ ان تعلم برمیگره به غایه، غایتی که تعلمه، به ان تنفر طائفه من کل فرقه، از هر فرقه یه دی برن اینا برن تفقه کنن، و طائفه المتفقهه هی التي تتولى حين اذن تعلیم الباقین من قومهم، این طائفه که رفتن و متولی تعلیم بقیه، بل انه لم يكن قد رخصهم فقط بذلك و انما اوجب عليهم ان تنفر طائفه من كل قوم. اما زخم میگه آیه دو تا چیز توشه، یک یه ترخیص یعنی وجوب علا کل فردن فردن برداشته شد، دو یه وجوب، وجوب کفایی تأسیس شد، ایجاد شد، حالا یا ایجاد این به یه وجوب جدیده یا همون تخفیف در اون واجب عینی ما رو رسونده به واجب کفایی، چون قبلا هم خوندیم در حالا اینجا البته صیغه که نداریم که، ولی در بحث وجوب کفایی و کفایی قید میخواست، خب قید میخواست یعنی چی؟ یعنی شما یه معونه به این اضافه بکنی در حد یک معونه میتونه کفایی بودنش رو ثابت کنه. حالا این در دو تا وجوب اینو فهمیدیم، یه ترخیصی وجوب یا همون ترخیص وجوب کفایی میرسونه، مهم نیست. و انما اوجب علیهم ان تنفر طائفه من کل قوم، و یستفاد الوجوب از چی؟ از لولای تهذیزیه. پس چرا یه عدتون نمیرید؟ یعنی برید، از اینجا فهمیده میشه. لذا یادتون باشه اینجا اینجا ادات لفظ وجوب ما نه فعل امر نه ماده امر است، بلکه چیز دیگری. یادتونه میگفتیم مستعملون فیها لزوماً با موضوع لها و مستعملان فیه ها ببخشید لزوماً مراد جدی ها یکی، اینجا مستعملان فیه توبیخه اما مراد جدی چیه؟ وجوبه، مثل جمله خبری در مقام وجوب، تو اید و سلات، سلات رو اعاده می کنی، و این که جمله خبریه اما مراد جدی ازش چیه؟ وجوبه. اینو کجا بحث می کردیم؟ عرفان آزادگان کوش یکی دیگه هم بود، کجا اینو بحث میکردیم؟ که من صیغه افعل رو میتونم به دوائی مختلف استفاده کنم ولی هیچ کدومش استعمالش مجازی نیست. که چی گفتیم؟ بعد چی میگفتیم اونجا؟ خودکشی دست جمعی ده، حالا دید دلفین انجام میدم؟ دم ساحل میان همه با حالا از درمت برید ببینید آموزشی نهنگا دلفین میان دم ساحل همه با هم برای خودکشی، شما هم حالا آسانسور هم دارید، حالا یه عده با آسانسور یه عده با پله، انشالله برید. نه حوض کشنده نیست، طبقه بالا از اونجا انشالله به رهبری حضرت آقا که در مجلس الان تشریف دارن همه خودتون رو شما اصلا عجل به شعنانی که این خطاب به شما صادر بشه، این مال بقیه بود نه مال شما. میترسن فامیلاتو میان سراغ. خب ببینید آقا، ما اونجا گفتیم که موضوع اون له مثلا صیغه افعل یه چیزه، مستعمل فیهش هم خودشه، اما مراد جدیش یه جایی تمنیه، یه جایی امره، یه جایی نهیه، یه جایی تخفیفه، یه جایی تو بلاغت هم مفصل خوندید. من اونجای مظفر گفت این امر به حمل شایع، این چه میدونم تعجیز به حمل شایع، فتو به صورت من مثلی. بعد ما گفتیم یعنی چی تعجیز به حمل شایع؟ یعنی خارجن این تعجیز رو محقق میکنه، اما این تعجیزه نه موضوع لهش نه مستعمل فیهش، مراد جدیشه. ها؟ خیلی خب، این که خوب نیست که اونو یادتون نباشه که. آقای ظریف هر وقت میبینم ات یاد اون کتاب ظریف ابن ناصح میفهم توی باب دیات. نه اصلا یادم نمیفته. همون
ناصح.
من اصلا به این تارا دقت نکردم. الان یعنی خیلی عجیبه. از لحظه ای که اسم شما اینجا من همش تو او بودم. نه اونور. عجیب. نشون میده یه ارتباطی با. خب و من الغایت من النفر و هی تفقه لانذار القوم الباقین کجا بود اون چیش و انما اوجب علیه من تنفر طائفه من کل قوم و یستفاد الوجوب، وجوب استفاده میشه من لولای تحزیزیه و من الغایت من النفر، از لولای تحزیزی و اون غایتی که از نفره، چون غایتش قطعیه که اونا انذار پیدا بکنن و باید اون برای مسلمین محقق شه، لذا رفتن شما و نفر شما هم لازم. و هی تفقه، ببخشید غایت خود نفر که میشه تفقه، و هی تفقه لانذار القوم الباقین لاجل ان يحذروا من العقاب مضافا، پس وجوب از این دو تا مضافر در آورد، مضافا الى ان اصل التعلم واجب عقلی كما قررنا. حالا سوال، آیا یعنی الان وجوب اینجا وجوب ارشادیه یا مولوی؟ اگه اصل تعلم واجب عقلیه، الان این وجوب نفره چیه اسمش اینجا؟ این وجوب مولوی داره یا وجوب مولوی نداره؟ اینجا خطاب فقط یه خطاب ارشادی. کل ذالک شواهد ظاهره علی وجوب تفقه جماعت من کل قوم، همه اینا یه شواهد ظاهریه که تفقه جماعتی از هر قومی واجبه، لاجل تعلیم قومهم الحلال و الحرام، تا به قومشون حلال و حرام رو یاد بدن. و یکون و ذالکه طبعا وجوبن کفایی، یا چون اون ترخیص باعث شد که دیگه وجوب عینی نباشه. و از استفدنا وجوب تفقه کل طائفت من کل قوم، خب هی داریم یه جلوتر، ببین هنوز به خبر واحد نرسیدیم، چون که اینا واجبه برن یاد بگیرن بیان، این طریقه رو خدا جعل کرده، غرضش هم انذاره، اگر خبر واحد حجت نباشه این طریقه طریقه لغوی میشه. و از استفدنا وجوب تفقه کل طائفه من کل قوم او تشریع ذلک به ترخیص فیه علی الاقل، حالا یا بگیم خدمت شما که عرض کنم وجوب تفقه بر هر طائفه واجبه، یا این وجوب تفقه از باب ترخیصیه که اینجا آمده است، علل اقل لغرض انذار قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی چه بگیم اینجا وجوب جدیدیه، چه بگیم ترخیص اون واجب عینیه که عقل از اول میگفت شاید این واجب باشد و رفع توهم کرد شاره، اذا رجعوا الیهم فلا بد ان نستفید من ذلك ان نقلهم. آقا پس اگه قرار باشه اونا برن برگردن من هیچ از اینا حاصل نکنم، حرفشون رو گوش نکنم که به درد میخوره که، ان نقلهم للاحکام قد جعل الله تعالی حجتا علی الاخرین، از اینجا من جعل حجیت میفهمم برای خبر، برای نقل اونها برای من، و الا لکان تشریع هذا النفر علی نحو الوجوب، اگر میخواست اینجا خدا تشریع وجوبی نفر کرده باشه او ترخیص یا ترخیص داد، آیا مظفر میگه حتی لازم نیست استفاده وجوب کنیم چون سر این خیلی دعوا شده، یا نه همون ترخیص، ترخیصی یعنی چی؟ یعنی واجب عینیه رو تقلیل داده باشه با یه طریقه جدید، هر دوش لغو میشه بلا فائدته، نه ترخیصه به درد خورد نه تشریع وجوب. چون ترخیص کی به درد میخوره؟ وقتی با این مقدارش هم اون انذاره بتونه محقق بشه. اگه خبر واحد حجت نباشه که دیگه انذار محقق نیست. و الا کجا رفت؟ فلا بد ان نستفید من ذلك ان نقلهم للاحکام قد جعل الله تعالی حجتا علی الاخرین. و الا لکان تشریع هذا النفر علی نحو الوجوب او علی نحو ترخیص لغوا بلا فائده بعد ان نفع وجوب النفع علی الجميع. خب شما که وجوب النفع از همه که نفع کردی که رفت تمام شد، پس لازم نیست همه بریم، طریقه جعل کردی. این طریقه اگر قرار باشد واقعا ما رو به مقصد برسونه، فقط یه جا کار، فقط در یه حالت کاربرد داره که اینایی که من پیغمبری که ندیدم که اینایی که خبر میارن از پیغمبر قولشون برای من حجت باشه. ولا لکان هذه الطریقه لغوا بل لو لم يكن نقل الاحکام حجتا لما بقیت طریقه لتعلم الاحکام که تکون مؤذره للمکلف. برو بالاتر، اگه قرار باشه اینا طریقه شون حجت نباشه، از اون ورم که شما تعلم مستقیم رو وجوبشو برداشتی، دیگه راه من برای فهمیدن احکام چیه؟ چه راهی؟ اون راهی که تکون و مؤذرتن للمکلف، اون راهی که حجت باشه. بله میتونم تو خیالات خودم فکر کنم با قیاس و استحسان، اما حجت نیست. پس تنها راه منحصر حجت، قیاس خلف اینجا، تنها راه منحصر حجت در اینجا و رسیدن من به احکام اینی که نقل اینا برای من حجت باشه. لما بقیت طریقتون لتعلم الاحکام که تکون معذرتن للمکلف و حجتن للمکلف او علی المکلف، معنی حجیت حالا لهو یا علی. والحاصل ان رفع وجوب النفر علی الجمیع والاکتفاء بنفر قسم منهم لیتفقهوا فی الدین، این که خدا نفر از همه برداشت و یه عده رو گفت برن و یعلم الاخرین بیان به بقیه یاد بدن، هو به مجموعه رو هم بریز دلیل واضح علی حجیت نقل الاحکام فی الجمله. این دلیلیه بر حجیت نقل احکام فی الجمله. یعنی چی؟ یعنی فعلا من کاری ندارم که صفات راوی چی باشه، حدود و سحورش چی باشه. من از اول دنبال این بودم که اون قولی که میخواد بگه خبر واحدی چی دلیلی بر حجیتش نیست کنار بذارم. و لم یستلزم العلم الیقینی، ولو این باعث علم یقینی برای من. حالا این گیر اینجاست. آی مظفر میخواد اینو از اطلاق آیه در بیاره که جلسه قبل عرض کردم اینجا خیلی اشکال جدیه، باش به همین دلیل شیخ قبول نکرده. ولو علم یقینی نده، چرا آی مظفر میگی چه علم چه خبر واقع؟ میگه چون آیه از این جهت مطلق، آیه که نگفته که من مستلزم علم باشه. ما با آی مظفر میگیم آقا اگه گفته بود مستلزم علم بودی اصلا بحث شما منعقد نمیشد که. شما کل استدلال و بستی روی این که اگه مستلزم خودش گفته و مستلزم این خودی که تمام بود. لأن الآیت من ناحیت اشتراط الانذار به ما یوجب العلم، آیه از اون جهت که بگه انذاری معتبره که از ناحیه علم ناشی شده باشه، مردم بگه آقا انذار علمی فقط، این اگه قطع کردید انذار پیدا کنید، مطلقه از این جهت مطلقتون. فکذالک تکونو، همونطور که از ناحیه انذار مطلقه، ما وجوب حجیت رو از کجا فهمیدیم؟ حجیت خبر بوده از وجوبه، از انذار. حالا که انذار مطلقه، حجیت هم خبری هم که قراره که انذار رو برسونه مطلق. حالا این سوال، میتونه انذار مطلق باشه ولی حجیت مطلق نباشه؟ یعنی آیا میشه اینجا ملازمه؟ ببینید شما دارید اصل حجیت نقل رو با لغویت درست میکنید. امکان داره که آیه انذار رو چه به علم چه به غیر علم بپذیره، اما خبر علمی اینا رو فقط حجت بدونه. اصلا چین انفکاکی میشه کرد؟ یا از اون ور بگیم چنین ملازمه یا وای ملازمه ضروری آیا بیان به معنی نخسته؟ واقعا استدلال مظفر گیره. فکذالک تکون مطلقتا من ناحیت قبول الانذار و تعلیم. و الا حالا دوباره اون لغویت رو آورد، کان هذا تدبیر الذی شرعه الله تعالی لغوا، وگرنه این تدبیری که خدا تشریع کرده بشد لغو و بلا فائده و غیر محصل و دیگه بلا فائده میشد، غیر محصل میشد. للغرض الذی من اجلهی کان النفر و تشریعه، دیگه محصل اون غرضی که برای این غرض نفر اتفاق افتاد و تشریع اتفاق افتاد دیگه نمیتونست بشه. خب ما گفتیم آقا اطلاق بعد اول مقام بیانش احراز بشه، اگر کسی شک کرد که اساسا آیا علم یقینی اینجا معتبره یا علم بفرمایید غیر یقینی، از اول امر اون وقت میتونه اینو بگی که اصلا اینجا شعار آیا در مقام چنین اطلاقیه، در مقام اطلاق نسبت به کیفیت بیانم هست یا فقط داره طریقه رو جعل میکنه و هاکذا هاکذا. یعنی چون شیخ بعدن اینجا اشکالش همین که این مظفر میدونه اشکال شیخ، در واقع جواب شیخ اینجا تو که این آیه میتونه فقط چیز باشه، لغویتش با علم قطعی درست بشه. یعنی آقا اینا اگه برگشتن اگر علم ساز بودن برای تو انذار پیدا کن، اون وقت آیه اصلا لغو نیست، مشکلی نداره. و هاکذا ینبغی ان تفهم الآیه الکریمه فی الاستدلال علی المطلوب، اینطوری بعد آیه رو فهم کرد. ایشون میگه و به هازل بیان یندفع کثیر مما اورد علی الاستدلال به حال المطلوب، و با این نگاهی که ما کردیم بسیاری از اشکالاتی که به استدلال بر این آیه شده اینا حل میشه. و ینبغی الا یخفا علیکم الا انه لا یتوقف الاستدلال بها الا ان یکون نفر الطائفه من کل قوم واجبا. امام ظفر میگه همون که بالا گفتم، لازم نیست وجوب نفر رو ثابت کنیم تا آیه درست بشه. اصل این که طریقه شرعی رو ما اینجا احراز کنیم که شارع چنین طریقه جعل کرده، برای عدم لغویتش و خبر واحد حجت باشه. لازم نیست این طریقه یه طریقه وجوبی باشه، بلی یکفی ثبوت ان هذه الطریقه مشرعه من قبل الله. خدا حتی تو کاری که غیر وجوبیه کارو لغو نمیکنه، کی گفته حتما واجب باشه. و ان کان به نحو ترخیص بها ولو به جهت ترخیصی شارع این رو فهمیده باشه، لان نفس تشریعها یستلزم تشریع حجیت نقل الاحکام من المتفقه، چون اصل و نفس تشریع این آیه مستلزم حجیت قول اون متفقهی که داره برمیگرده. فلذالک لا تبقى حاجتون الى تطویل فی استفادت الوجوب، لازم خودمون اذیت کنیم که وجوب به دست بیاد. از اون ور کما ان الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا. ببینید مشهور اینطوری گفتن که تو این آیه اگر بخوای حجیت خبر واحد رو ثابت کنی هم باید وجوب نفر رو ثابت کنی هم وجوب انذار، وجوب منذر شدن و حذر، وجوب حذر هر دو شو. امام ظفر میگه نه وجوب اون لازمه و نه وجوب این علت حجیت خبر واحد. ایشون میگه برعکس، چون خبر واحد ما اینجا حجت دونستیم حذر واجبه، نه چون حذر واجبه خبر واحد حجت. ببینید کما ان الاستدلال بها لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا، این استدلال متوقف بر وجوب حذر نیست. و استفادت ذالک من لعلا او من اصل حسن العذر حذر، از کجا به دست آوردن اینو؟ یه دیگه گفتن آقا خود لعله دلالتی گاهی بر وجوب داره در قرآن و در زبان عربی. بعضی هم گفتن آقا اصل حذر حسن به استقلال عقل، جز مستقلات عقلی است که حذر حسنه، لذا واجب شرعی هم هست طبق مستقلات. اما مظفر میگه لازم نیست، بل الامر بالعکس، امر اصلا برعکسه، چون خبر واحد حجت حذر واجبه، نه چون حذر واجبه خبر واحد حجت. فان نفس جعل حجیت قول النافرین المتفقهین، اصل این که قول نافرین متفقهین خدا حجت کرده، المستفاده من الآیه که از آیه این حجیت در میاد، یکون دلیلا علی وجوب حذر، خود این دلیل میشه بر بگو وجوب حذر، از همینجا وجوب حذر در میاد. نه یبقا شیعون دیگه بقیهش خیلی چیز نداره، و هو ان الواجب ان تنفر من کل فرقتن طائفتون. آقا اینجا قرآن فرموده طائفه، پس باید حتما سه نفری برم و خبر بیارم. طائفه در زبان عربی یعنی جمع، یعنی از دو بیشتر. و طائفه و ثلاثه فاکثر او اکثر من ثلاثه، و هینه ازن لا تشمل الآیت و خبر از شخص الواحد اول اثنین، یعنی خبر واحد قبول ولی حداقل سه نفر این خبر بیارن. و مظفر جواب میده که واقعا جوابش درسته، این آیه اصلا مقام بیان این که چند نفر بیارن نیست. اصل خبر واحد رو طبق تقریر مظفر، اصل واحد بودن خبر رو داره میگه، اصل خبر رو داره میگه، واحد و متواترش هم کاری نداره، یه نفر هم ولو بیاره. ای طائفه داره اینو میفرمان، یعنی یه جمع میبرد دارن دنبال این کار، نه اینکه وقتی برمیگردن بعد با همدیگی بیان به تو خبر بدن. لذا هر کدومش میتونه بره توی خانواده تبلیغ کنه. ولیکن یمکن دفع ذالک به انه لا دلاله فی الآیه الا انه یجب فی الطائفه ای ينذر قومهم اذا رجعوا الیهم مجتمعین به شرط الاجتماع. آقا نگفته که اینجا ما عام مجموعی میخوایم، یعنی سه نفره به ماهیه سه نفر سه تایی بیان متخبر دادن توجه شنه. فل آیتون من هذه الناحیه مطلقتون، آیه از این جهت مطلقه و مقتضا اطلاقها و چون اطلاق داره یکون و خبر الواحد لو انفرد بالاخبار، حتی خبر واحدی که تک نفره باشه منفرد باشه مخبرش، حجتا ایزان، اینم حتی حجت، یعنی ان العموم فیها بگو افرادیون لا مجموعی، یعنی یه طائفه برن و بیان خبر بیارن. حالا تو در پذیرش خبر از فردن فردن اینها خبر بپذیر، عام استقرابی، نه از بگو هم به ما هم مجموعه به ماهی مجموعه، نه که اونجا فرقش رو در عام خاص دیگه خوندیم. تنبیه هم
چرا ما مقام بیان رو بپذیریم که شاعر اینجا مثلا همون چیزی که شما فرمودید اینجا در مقام اصل حجیت خبر واحد شیوهش نمیخواست بده؟
نه خود دیگه آقای مظفر میگه این نیست،
خودشون
نه آقای مظفر میگه این نیست. اتفاقا آقای مظفر توی حرفش این بود که کلا اینجا شاعر در مقام بیان ولی نمیگه، هم در این که خبر ظنی باشه یا قطعی و متواتر باشه یا واحد، و هم در این که مخبرین واحد باشن یا اکثر، تو کلش در مقام بیانه اما قیدی نمیاره، چون اتفاقا با حرف قبلیش میسازه. این با حرف ما اگر بخوایم بگیم نمیسازه، یعنی ما اگه بخوایم اینو بگیم بعد بگیم اینجای آیه در مقام بیان اونجاش نیست، ایشون کل حرفش میگه در مقام بیان. تنبیهون چی آقا؟ تنبیهون بیانی از مرحوم آقای نعیمی، شیخ هم شبیه اینو داره که میفهمد که این آیه علاوه بر این که حالا دلالت بر خبر واحدش که به کنار، دلالت بر حجیت فتوای مجتهد نسبت به عامی هم میکنه، یعنی آیه نفع دلالت میکنه که مجتهدین میتونن. دلیل ایشون هم چیه؟ ایشون میگه تفقه در هر شرایطی به حسبه. زمان پیغمبر تفقه فقط این بود که درست روایت رو بگیری بیاری، الان تفقه در این که روایت رو احراز کنی از رسول الله، جهت صدورش هم احراز کنی، دلالتش هم احراز کنی، همه اینا رو هم دیگه الان مصداق تفقه. لذا ایشون میفهمید این آیه در مورد رابطه مجتهد و عامی هم دلالت داره. این هذه الآیه الکریمه تدل ایضا علی وجوب قبول فتوى المجتهد به نسبت الى العامی، این آیه دلالت بر حجیت فتوای مجتهد هم میکنه نسبت به سایر مردم. کما دلت علی وجوب قبول خبر الواحد و ذالک ظاهر، ظاهره. چرا؟ لان کلمت التفقه عامه للطرفین، تفقه هم توی استنباط فقهی صدق میکنه و هم در خبر رو گرفتن از پیغمبر و یادگیری احکام از پیغمبر به صورت خیلی مستقیم و نص روایت. وقد افاد از آله که شیخون ناینی کما فی تقریرات بعض الاساطین من تلامذتی، منظور فواید الاصول، تقریرات مرموی ناینی، کتاب های مهم فواید و مظفرم خیلی استفاده کردش. فانه قال ان التفقه في الاثار المتاخره وان كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات الصدور، خبر ببخشید تفقه در این عصر جدید ولو مقامش مقام استنباط حکم شرعی با تنقیح در سه جهت، یک از صدور، ایاتون باشه جلسه یک 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 اصول فقه، اصول فقه یک در مورد این بحث کرد دیگه، میگه دیشب یادم نمیاد چی خوردم، یک یک یک، اگه مال سال 98 بودید که اصلا قبل کرونا است دنیا عوض شده درش، اگه مال پارسال بودید که مجازیه تو تعویض دنیا روش کردید، نه هیچ چیزش. جهات به تنقیح جهات ثلاث، از صدور احراز کنیم این روایت مال پیغمبر امام صادق سلام الله علیه و جهت صدور احراز کنیم این روایت تقیه‌ای نیست، جهت صدور شد جدیه در جهت صدور شد و دلاله بتونیم معنای روایت رو بفهمیم. و من المعلوم ان تنقیح الجهتین الاخیرتین جهت صدور و دلالت من ما یحتاج و الى اعمال نظر و دقه، قطعا نیاز به نظر داره، نیاز به استنباط داره. الا ان تفقه فی الصدر الاول، ولی تفقه در دوران اول در دوران حضور اهل ظهور اهل بیت و رسول الله لم یکن محتاجا الا اثبات صدور، لیس الا، فقط نیاز به اثبات
صدور
داشت. اینطوری نیست البته، غالبا اینطوره، نه همیشه. تقیه برای شیعه همیشه جدی بود. طرف از مدینه اومد یکی از شهرها، بعد یه خبری و روایت از امام صادق آورد، بعد همه اصلی های شیعه گفتن اتقاک اتقاک، تقیه کرده بود این روایت، این حکم واقعی شیعه. حالا هر مثلا شهام و جمال اینو میتونه بفهمه، نه زید شهام خودش روایت هم میشناسه، اینا علکی نیستن. لذا میگه اتقاک، قضیه چیز دیگه ایه، کس دیگه ای پیشت بود، امام تقیه کرد. لذا اون زمان هم جهت صدور مهم بود و دلالت هم به یه جهاتی، درسته خیلی کمتر از الان. لذا ما کتاب داریم از بعض شاگردان امام کاظم سلام الله علیه در مباحث الفاظ و چگونگی فهم الفاظ، لذا همیشه اینا بوده، لذا اجتهاد همیشه بوده، لذا اخبارگری مطلب جدیدیه. بعض وقتا اخباری ها مطلب میچسبونن به دوران معصومین و دوران مثلا محمدون سلاس، شیخ صدوق هم اخبار، اصلا اینطوری نیست. اخبارگری نظامی بعد از امین استرواری، قطعا ریشه هایی هم در قبل از خودش داشته، اما این نیست که اجتهاد جدید باشه اخبارگری قدیم، نه برعکس. اجتهاد یعنی تلاش و امعان نظر برای فهم به حسب عصر خودش وجود داشته. نه نه قطعا نیست، اشتاد منظورش هم کاری که علامه هلی میکردن خیلی واضحه، اونا اسم میارن و منظورشون اون اشتاد هم قابل نست نیست، یعنی هر نوع امعان نظر اضافه. حالا اینم نیست که اخباری ها خودشون تفقه اجتهاد در دین نمیشون، حدائق محق بحرانی ببینید، این همه دعوا که توی اصول عملیه در مورد شبهه وجوبی شبهه تحریمیه هست، با اخباری ها اینا دارید فکر کردن روی چیزها روایات. لذا خود اینم تشکیکیه، اخباری اصیل هم نیست که روایت رو بخونه بگه تمام. این امروز این پراپارچه اخباریگریه، چه میدونم اسمشو چی بزنیم، جیغ، مثل اصولیگری جیغ و تفلسف جیغ که همه شون به درد نمیخورن، این هم مال بچه بازی هاست. اونی که محقق بحرانی یا محدث جزائری یا همین از سراغ رو خیلی بزرگ بودن، اونا هم تفقه و دقت روی روایت داشتن، مرحوم الله محسن فیض که حالا ایشون هم اخباری میدونن، این همه بحث کرده در مورد روایت. خود مرحوم علامه مجلسی رو ببینید، زید بهار رو چقدر توضیح داده روایت. لذا دعوا باز تو تشکیکشه، خصوصا اتباع امین استرابادی لزوما مثل او در نفی عقل در استدلال اینا عمل نکرده، خیلی معتدل تر شدن. تا جایی که مرحوم محقق بهرانی صاحب حدائق، که حدائق خیلی کتاب مهمیه، ایشون یه جایی دیگه ناراحت میشه از مرحوم امین، میگه نباید این طعنه به بزرگان شیعه پیش میومد، چون خیلی اخباری با طعن کردن، مخصوصا علامه هلی متاسفانه طعنه آبدار، حالا مخصوصا اتباعشون خیلی خیلی بد، خیلی بد. هنوزم این بینشون هست، یعنی راحت شما تکفیر میشی، خیلی راحت، راحت از دایره تشیع خارج میشین، یه تکون بخوری رفتی بیرون، بازی هست بعد استوب میدن به وایسی، از اونجا بیشتر تکون بخوری دیگه رفتی بیرون. اینو مرحوم شیخ طوسی در اول کتاب مبسوط هم گرایه میکنه ازش، میگه بعضی از اصحاب ما تا میخوام یکم رو برسه کنیم یه دفعه میانه که سراغ هم. شیخ طوسی که دیگه اصل قضیه هست، یعنی همیشه یک جریان توجه به ظاهر وجود داشته، البته اونها دغدغه‌شون این بوده ها، میترسیدن که این دخل و تصرف ها منظور معصوم رو وارونه کنه، منقلب کنه. لذا اونها خودشون واقعا دغدغه‌مند بودن برای فقه شیعه و برای مثلا بیانات اهل بیت، ولی خب ضربه بزرگی زدن به تاریخ تفکر در شیعه قرن 11 و 12 که هم عصر دوران صفویه هم بودیم، خیلی کارم میشد کرد، متاسفانه بخشش اخباری ها سوزوند. حتی تو کار خودشون خوب بودن، مجامع روایی ما وافی رو داریم، مرحوم الله محسن المحجت البیضاء رو داریم، فهمید بهار رو داریم، وسائل رو دین، همه مجامع مهم روایی متأخر ما همش مال اون دوران، شروح محکم بر بعضی از کتب اربعه داریم، مثل شرح روضة المتقین مرحوم الله محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، کتابی داره ایشون به نام روضة المتقین، امام توصیه کرده به صدر احمد این کتاب رو خوند، این عربیشه، فارسیش هم ایشون نوشته لوامع صاحب قرانی، خیلی عجیبه این کتاب، عجایب و غرایب توشه، از مکاشفات خود ایشون، خیلی خیلی عجیبه. توضیح میده که مثلا چی شد که من زیارت جامعه رو گرفتم، مثلا چی شد در زیارت امیرالمومنین، چه اتفاقی برام افتاد، چطوری یه دفعه قلب من متوجه مثلا زیارت امام زمان شد. خیلی عجیبه کتاب، خیلی مکاشفه ایشون توش نقل میکنه، خیلی هم بزرگ بود مرحوم الله محمد تقی مجلسی، پدر علامه، خیلی بزرگ بود ملا محمد تقی، روضة المتقین عربیشه، هست نرم افزار فقه، چون اصلا جامع الاحادیث یا فقه است، لوامع صاحب قرانی فارسیش، مثلا توش یه بار سرچ کنید بین الیقظه و المنام، اینو سرچ کنید یه بار توش مکاشفاتی که ایشون نقل میکنن، لوامع صاحب قرانی، ایشون چند تا افتخار برای خودش نقل میکنن، یکی باب کردن زیارت جامع کبیر است، یکی صحیفه سجادی است، ایشون میگه من ترویجش کردم، بعد زیارت جامعه کبیره که مرحوم علامه مجلسی میگه از صحو زیارات سندن و دلالتن، سندش اونطوری نیست که مثلا الله عجیب بود، یعنی اینقدر ممکن سندش خود مرحوم الله محمد تقی چون کلشو شنیده، همشو دیده، یعنی غیر از سندی که خود روایت داره و به امام هادی سلام الله علیه میرسه. آره اینا اخباری و غیر اخباری دستشون تو کار اصلی بوده، ما اخباری و غیر اخباری محرومی مثلا. آره رحمت الله، خیلی ایشون بود، آره ذکرش الله بود، الله الله، آره مرحوم الله ما منطقی، خیلی خیلی بود. خب سلوکش هم قرآنی بود، یعنی شیوه سلوکش با قرآن بود، ایشون مرحوم الله ما منطقی، آدم ها فهم میکنن، بعضی ها قرآنی هم، بعضی ها ربایی هم، بعضی ذکری هم، بعضی فکری هم، بعضی همش هم نسای تبا تبایی اینا دیگه فهم. بعدشون داره من همون زجبا در مورد سلوک قرآنی تو المراقبات یه صفحه کوچیکی بحث کرده در مراقبات ماه رمضان که چطور میشه با قرآن به کشف و شهود رسید، یه صفحه خیلی هم سریع توضیح داد رحمت الله. خب الا ان تفقه في الصدر الاول لم يكن محتاجا الى اثبات الصدور، ليس الا فقط، ليس الا فقط، فقط نیاز به اثبات صدور داشت، لكن اختلاف و محقق تفقه، اون چیزی که تفقه رو محقق میکنه، مصداقش رو میسازه در عصرهای مختلف، باعث میشه که تفقه مصداقش نه مفهومش، حواسش هست این ناینی میگه مفهوم تفقه ثابت، یعنی فهم معارف دین، حالا تو عصر رسول الله یه چیز مصداقش الان یه چیز دیگه است، لذا آیه شامل الان هم میشه، ولیکن لیکن اختلاف محقق تفقه به اختلاف الازمنته لا یوجب اختلافا فی مفهومه، اختلاف در مفهوم اینجا، چون اگر اختلاف در مفهوم بشه دیگه این آیه دلالت بر الان نداره، فکما ان العارف بالاحکام الشرعیه به اعمال نظر و الفکر یصدق علیه الفقیه، همونطور که عارف و آشنای با احکام شرعی ولو با امعان نظر با اجتهاد بهش میگیم فقیه، کذالکل عارف و بالاحکام شرعیه من دون اعمال نظر و الفکر، اینم باز یصدق علیه الفقیه حقیقتا، و به مقتضا عموم التفقه فان الآیه الکریمه تدل على وجوب الاجتهاد فی الاصول المتأخره، اگر از لولا اجتهاد وجوب در آورده بودیم، اگر از لولا وجوب در آوردین اجتهاد هم واجب کفایی میشه در دوران غیبت. گوش کردن به حرف مجتهد هم باز واجب میشه، عینی میشه دیگه، نه کفایی اینجا. حالا در احکام، در امور حکومتی بعد ببینیم آیه دلالت بر رو داریم. تدل على وجوب الاجتهاد في الاصول المتاخره عن اصول المعصومين وجوبا كفائيا، اجتهاد واجب کفایی میکنه. به معنی انه یجب على كل قوم ان ينفر منهم طائفه من شیراز و مشهد و اهواز و اصفهان و تهران فيرحلوا لتحصيل التفقه، برن سفر کنن که تفقه رو خدا بهشون بده. و هو الاجتهاد، پس ما داریم یه واجب کفایی رو انجام میدیم. بله. لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم، اگه احیانا بعد از مرگ از قوم برگشتن برن قومشون رو انذار کنن. کما تدل ايضا بالملازمه التي سبق ذكرها على حجيه قول المجتهد على الناس على اخرين، قول مجتهد بر بقیه مردم حجت. و وجوب قبول فتواه عليهم، و باید فتواش رو بپذیرند. و اینم از اینجا. خب آیه سوم دیگه من متنشو نمیخونم. آیه سوم آیه کتمان ناظر به یهودی هاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله، کسایی که اون بیناتی که ما نازل کردیم رو کتمان میکنن، اینها لعنت خدا بر اینها با. اینجا میفهمد که اگر خب این حرمت کتمان نخواد انجام شه و اعلام و اعلان این بیانات واجب باشه و کتمانش حرام باشه، همونطور که اعلانش واجبه پذیرش و قبولش هم واجبه به خبر واحد. اصلا رو اشکال قبلی علمو چیز اینجا میاد. اما مظفر میگه نه، این آیه دلالت نداره. چرا؟ چون که این مسئله ما تو خبر واحد اظهار چیزیه که مخفیه، احکامی که نمیدونیم. این آیه مدلولش اخفاء چیزیه که بیینه و واضحه، همه مردم میبیننش. اینا به تدریج یهودی ها احکام الهی رو اخفاء کردن. بذار ربطی به وسیله خبر واحد نه. خب بحث بعدی چی آقا؟ بحث بعدی دلیل خبر واحد، دلیل حجیت خبر واحد از سنت. اینایی که حرص میکنم نهی که نخونیدش، اگه خودم امتحان بگیرم لازم نی بخونید، اگه کسی دیگه بخواد امتحان بگیره نه. بری کجا آقای؟ بالا. حتی اینا که نمیخونیم خیلی مشکلی توشون نیست.
تو زمان حضور منصوب آیا واقعا دست برای اشتاد نظره هست؟
همینا که گفتن
نیست.
چرا نیست؟
چون مثلا
غالبا نیست، اما خیلی از اوقات شاید پیشه. ما همین الان رساله عملیه جلومونه، به راحتی نمیتونیم بفهمیم یه کسی رو، یه روحانی بزرگی رو که کارش احکام سالها میاریم، حتی ما طلبه هم درست توضیح بده قواعدشو که ما شیر فهمه حتی رساله بشیم که ته، نه خود روایت دیگه، ته احکام. اصلا اینطور نیست. این همه شما روایت، هزاران روایت از امام صادق داریم، چرا ما باید پیش زراره فقط چون حفظه مثل ضبط صوت روایاتو؟ نه اینطور نیست، قطعا مجتهد. یعنی اون میفهمه چه روایتی مخصص کدوم عامه کدوم، اینا مطلقات هم بوده که میدونه کدومش میتونه تقیه‌ای باشه، کدومش رو امام برای این مورد خاص گفته و عمومیت نداره. اینا رو از امام میاد یاد میگیره. به روایات انشالله میرسیم، استصحاب رو ببینید. اصلا روایت استصحاب مسئله خواب زراره نیست که، میگه یکی خوابید بیدار شد، یکی یه لحظه چشاش رفت بیدار شد، نمیدونیم خوابه یا نه، وضوشو چیکار کنم؟ بعد امام نمیگه بهش که نه وضو داره تمام، نه امام بهش میفهمه چی؟ لا تنقض الیقین به شک ابدا، قاعده داره به زراره میده. علیکم علینا ارقاء الاصول و علیکم ان تفرع. لذا همونجا هرگز نمیتونیم بگیم که اجتهاد. بله اجتهاد برای زراره دایره خیلی محدود، برای شیخ طوسی بزرگتره، برای بعد ناینی آغازی ها و آقای اصفهانی دیگه اصلا آدم دیوونه میشه وقتی به اجتهاد نگاه میکنه، اینقدر عظیم شده ابعادش. ولی اصلش که بوده، آره اصلش واقعا بوده.
حالا هر کاملا صحیح منظورم، اگه من فرض
کنم
که
مثلا تو
زمان
منصور
فقط همون
نقل
حدیث
یا
اون اثبات
صدور فقط داره، عرض کنم این نیست دیگه، عرض کردم برای همین بود.
چون اگه
اینقدر روایت داریم،
اگه مثلا اینجوری
نه معصوم کجاست؟ مدینه زندگی تو آذربایجانی، تو بصره‌ای، عین انت و عین المعصوم. تو سال یه بار تو ایام حج امام صادق رو شاید ببینی،
در حضور
محضر معصوم که اصلا بعد در زمان معصوم داریم بحث می‌کنیم. بله وقتی امام صادق روبروی شماست که هم می‌پرسید، اما زمان معصوم اینایی که میرن برمیگردن خونه هاشون، اینایی که وکیل از جانب امامن چیکار میکنن؟ اصلا مگه میشه فقط با روایت خوندن احکام جواب داد؟ پس برای احکام هم نیست. خب جانم حالا بخواهم بگیم اونم اینطوری نیست، صدوق هم فقط این نیست، صدوق هم که مثلا قائل به یه نوع از سهو یا اسحاء النبی میشه توضیح میده روایت رو در اعتقاداتش، بعد شیخ مفید میاد با توضیح ردش میکنه. اینو من قبول دارم که ما فقه تنسیسی داشتیم، این این روایت رو مثلا میآوردن، اما خود اون بررسی متعارضات توش بوده، بعضی روایت ها رو نمیآوردن، بعضی رو توضیح میدادن. لذا خود فقه تنسیسی هم معنیش فقط ارجاع به اخبار نیست، لذا فقه تنسیسی رو صدوق میتونه بنویسه، چرا حسن علی بقال نمیتونه بنویسه؟ فقط به خاطر این نیست که حفظ نیست روایت ها. بله میزان استدلال متفاوته، میزان. حالا اگه بریم تو کلام و معارف که دیگه هیچ، اونجا که همش امعان نظره. الامر بین الامرین یعنی چی؟ لا جبر ولا تفیز بل الامر بین الامرین. خب یعنی چی؟ الان موضع شیعه روشن شد، اما توضیح این چیه؟ نه امام صادق خواسته شما موضع روشن کنیم، علم کله قدرت کله، تو موضع شیعه دو صفات معلوم شد. اون نسبتش رو برای هشام روایت فقط میخونده در استدلال و مثلا احتجاج با غیر، یا ذیل اون نظام روایی میرفته کار میکرده؟ نه فقط عقلی نیست اونجا، نه فقط عقلی نیست،
اعتقاد عقلی نیست،
نه فهم کی افت اعتقاد عقلی همش. یه پنج شیش تا مطلب اصلی داریم که عقلی، بقیهش دیگه مسئله بدا عقلی نه. بعد ولو جنسش عقلی باشه، قبول جنسش عقلیه، بعد
اونو که اگه استفاده میشه قبل از چیزی ثابت شده
نه قبوله، اینا همش درسته. آفر همین که عقلیه، پس اون روایت معصوم اونجا تحلیل میخواد. ببین مسئله اجتهاد مسئلهش نیست که در امور اعتباری باشه امور غیر اعتباری،
بعد همین تو احکام نیاز به نیست،
نه هست، نه نه نه، اصل اجتهاد رو دارم میگم، یعنی فهم کلام معصوم دارم کلیتش رو میگم، فقط به خواندن روایت نیست. در احکام که میگم نیست، به همین دلایلی که عرض کردم دوری از معصوم و دلالت و فلان، میخوام بگم برید بغرنجترش کنید، برید توی عقاید، اونجا هم خیلی روایت داریم، اما اونجا آیا فقط خوندن روایت کفایت میکنه؟ باید تحلیلش کرد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی چی؟ خیلی از اینا. لذا این حرف که ما روایت رو بخونیم، اصلا خود کسی که اخباری وقتی داره اصولی رو جرحش میکنه داره یه فهمی و تفسیری از روایت ارائه میده که نتیجهش جرح اصولیه. خب تفسیر از کجا اومد؟ تفسیرش که دیگه روایت نیست که، اگه بدیهی بودن که همون یه اتفاق نظری توش داشته. یکی از چیزهایی که اخبارگری به وجود میاره شکای معرفتیه، از زمان خود امین این وجود داشته. لذا اونا میتونن بحثو خیلی دست بالاتر بگیرن، ولی خب بقیه ای که آمدن دیگه اصلا توی خود امین از سرابوده خیلی بزرگ به جهت عقلی هم. خب آقا بحث بعدی چیه؟ من دیگه اجمالی میگم فردا شده بحث میکنم. میخوایم از سنت استدلال کنیم بر حجیت خبر واحد، یعنی خبر واحد رو که اینجا محل بحث ماست، این بار براش از سنت دلیل بیاریم. سنت یعنی چی؟ یعنی اخباری که از اهل بیت به دست ما رسیده و منقوله. خب اینجا راه ما چیه؟ راه ما اینه که خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، بریم دنبال خبر متواتر، چون خبر واحدو که با واحد نمیشه اثبات. از اون ور متواتر به لفظ هم نداریم در اخبار که گفته باشه خبر واحد حجت. مثلا اینجا جناب شیخی کاری کرده که من مظفرم میپسنده، شیخ میگه ما یه تواتر مضمونی در عمل به خبر واحد داریم بین خبرهای واحد. می‌بینید خبر واحد به ما هو و هو و حجت نیست، اما اگه مجموعه اخبار آحاد بتونن منو به قطع نسبت به یه مطلب برسونن، اون مطلب چیه؟ حجت. حالا جلسه بعدم عرض میکنم این زمانی میتونه درست بشه که ما بپذیریم که عموم اخبار جعلی نیستن، ما اینو پذیرفتیم. دعوای خبر واحد تو این نیست که الان خدمت شما که اصلا 70% روایت جعلی هست 30% درست هم بدونه خبر واحد مصیب هست یا نه. نه همه میدونم که مخصوصا بعد از تأسیس جوامع روایی متقدم یعنی کتب اربعه اکثریت روایات کارشون درست، اما تک به تک حجت کردنشون نیاز به استدلال داره. چرا؟ چون تک به تکش احتمال خلاف توش هست و احتمال خلاف شد ما باید یه طوری درستش کنیم. شیخ میفرماد اما اگر من توائفی از روایات رو بیارم که قطع کنم که جمع این طائفه دیگه در مضمونش احتمال خطا نیست، یعنی این دیگه قطعیه که معصوم نظرش این بوده. چرا؟ چون اکثریت اخبار اخبار مصیبه اخبار صحیح هم. ایشون میگه اگر من بتونم این کار رو بکنم میتونم باشه جهت خبر واحد درست کنم، یعنی مجموعه طایفه ها و گروه های روایی که همشون خودشون خبر واحد هم کنار هم جمع کنم و از مجموعه اینها اینو به دست بیارم که معصوم حجیت خبر واحد مرضیش بود یا مفروغ عنهش بود. برای همین شیخ چند دسته از روایات رو که چند تا 5 طائفه از روایات رو شیخ میاد و ازش هر مظفر میگه این استفاده رو میکنه که اصل خبر واحد، اصل خبر واحد نزد معصوم حجیتش مفروغ عنه بود. پس ما نه اینجا از خبر متواتر استفاده کردیم نه از خبر واحد تکی، رفتیم از توایفی از اخبار آحاد استفاده کردیم که ما رو به قطع به رسانت به حجیت خبر واحد. فردا ان شاءالله بحثش میکنیم. سلامت.